بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 234 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به دیدگاه‌ها و ماجراهای گوناگون درباره خیام. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
در مورد رباعی‌های خیام نیشابوری، اساساً در مورد هویت شاعری او نظرگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی از محققان معتقدند که او شاعر نبوده و دانشمند بوده. اشعارش را هم به شاعر دیگری به نام علی خیام نسبت می‌دهند. یکی از این محققان شادروان محیط طباطبایی بود که گفته است علی خیام شاعر از حکیم عمر خیام نیشابوری دانشمند ریاضی جداست. برخی از محققان جوانتر بارها در مقاله های خود سوالهای فراوانی از این محققان کارکشته کردند، از جمله اینکه اگر حرفتان درست است دیوان علی خیام را نشان بدهید. میپرسند چرا حتی در یکی از تذکرهای گذشته یکی از اشعار منصوب به خیام نیشابوری به علی خیام نسبت داده نشده و چرا در مجموعه های مانند مونس الاحرار و لباب الالباب حتی یک رباعی از علی خیام وجود ندارد. آن محققان قدیمی تر جواب می دهند که کتاب نظامی عروضی را نگاه کنید، حتی ذکری از شاعری خیام نیشابوری نکرده. جوانترها پاسخ می دهند این مسئله برای آن است که خیام نیشابوری رباعیات معدود خود را جز برای تعداد کمی از دوستان بسیار نزدیکش نمی خوانده. آن زمانی هم که نظامی عروضی خیام نیشابوری را ملاقات کرده، خیام او را قابل ندانست که از اشعارش برای او بخواند. چون خیام واقعا آدم توداری بوده و برای هر کسی روایه‌هایش را نمی‌خوانده. به نوشته علیرضا زکاوتی قراگزلو، فخر رازی، نجم رازی، عبدالقادر احری، جوینی مورخ و جمال الدین شروانی بعدها گواهی دادند که خیام نیشابوری شاعر بوده. آنها حتی تعدادی از اشعار او را در نوشته‌های خود نقل کردند. شمس تبریزی هم خیام را به شاعری می‌شناخته. یکی از بزرگان ادبی آن روزگار هم به نام رفتی گفته است که رباعی‌های خیام نیشابوری همچون مارهای گزنده‌اند. مسلماً نظر رفتی به قول علیرضا زکاوتی قراگزلو به یکی دو قطعه شعر بسیار معمولی خیام نیست و نظرش به همین رباعیات معروفی است که در دست ماست. این محقق می‌گوید آیا می‌توان تصور کرد این همه آدم بافهم مرتکب اشتباه مشترکی شده باشند؟ و آیا می توان باور کرد که تمام تذکره نویسان با هم تبانی کردند نام علی خیام و همه اشعار او را از کتابهای خود حذف کنند و فقط رباعیاتی را به نام خیام نیشابوری ثبت نمایند؟ آیا این گمان جزو محالات ادبی نیست؟ به گمان این محقق انکار مطلق شاعری خیام نیشابوری فقط یک لجبازی است. تعدادی دیگر از محققان در مورد رباعی‌ها و رساله‌های خیام هم شک کردند و این دو را متضاد هم می‌دانند. می‌گویند خیام در رساله‌هایش به طور قطعی در مورد زندگی و کائنات سخن گفته، ولی در رباعی‌هایی که به او نسبت دادند هیچ سخن صریحی وجود ندارد و همه چیز در حاله ای از ابهام مطرح شده. مانند این بیت که به او نسبت دادند: من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. محققان منطقی تر می گویند این برای آن است که خیام در رساله‌هایش برای دیگران حرف می زده، اما در رباعیاتش با خود زمزمه می کرده و اساساً قرار نبوده که رباعیاتش منتشر و دست به دست بشود. حکایتی از کارهای عجیب و غریب خیام نقل می‌کنند به این صورت که او را دیدند بر لب سبزه‌زاری نشسته و اشک می‌ریزد. پرسیدند واقعه چیست؟ فلفور گفت ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی‌باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگاه کیست؟ سوال کننده می‌بیند طبیعت و شاعر هر دو در حال گریه‌اند. می‌فهمد حقیقتی در رباعی خیام وجود دارد که نباید از آن گذشت. خیام رباعی های دیگری هم داشت که برخی از محققان آنها را به دیگر شاعران نسبت دادند و چه جفایی در حق او کردند. دو بیت معروف هست که بدون شک از اوست ولی در دیوانش نیست. میگوید آن کوزه که امروز بدو خوردی آب، یک چند دیگر قالب خشت من و توست. و بیت دیگر این است: آن گهز برای خشت گور دیگران، در کار بدی کشند خاک من و تو. میگویند غزالی و خیام با هم بسیار اختلاف داشتند. غزالی شبا می آمد و از خیام چیزها می آموخت، ولی در میان مردم منکر این حقیقت، حقیقت شاگردیش نزد خیام می شد. یک شب که آمده بود و تلمذ می کرد، خیام پنهانی به چند نفر گفت بروند بالای بام خانه و دهل بزنند. وقتی مردم جمع می شوند نمی پرسند چه شده، خیام با آنها می گوید این شخصی که به خانه من آمده و شاگردی می کند، همان است که به شما می گوید شاگرد من نیست. در ماجرا یا افسانه دیگر هم آمده که غزالی یک روز به خانه خیام آمد و از او سوالی کرد. خیام شروع به مقدمه چینی کرد تا برسد به جواب، اما وقت از آن می شود و غزالی بر می خیزد و می گوید جا الحق و زهق الباطل. برخی نظر دادند که خیام چون می دانسته جواب دادن به سوال غزالی سخت است و باید برای اون مقدمه چینی کند تا متوجه شود، مخصوصا طول داده تا علاقه او را به شنیدن پاسخ متوجه شود. و بالاخره می فهمد که سوال کننده در سوالش جدی و جویای حقیقت نیست. البته این احتمالاً افسانه است، ولی نشان دهنده خصلت خیام هم هست در مورد اینکه او بدخلق بود و معمولاً دانش خود را به شاگردانش خیلی سخت انتقال می داد.
هزاره ادب پارسی.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
خیام زودتر از شاعران دیگر شناخته میشه چون جهان منسجمی داره. شک شیرین و طلب فرصت سبز حیات، یعنی به قول هایدگر گفته که هر شاعری یک سخنی داره که به انواع معانی و الفاظ این رو تکرار میکنه. خب اگر بخوام بگیم که فردوسی یک سخن شیه، یک سخن فردوسی پاسداشت ایران و ایرانی است و خرد و خردمندی. خب بقیهش هم البته قصه است، خوبه یا تاریخه. اما حافظ رو مثلا به زودی که خیام رو میشه شناخت، نمیگم ژرفا، ژرف شناختنش کار حضرت استاد دینانی هست یا استاد ایشون و علامه بزرگ معاصر حضرت آیت الله شادروان آیت الله رفیع قزوینی که از ایشان نه از دکتر دینانی نشنیدم، مگر که خودشون بفرمان که شنیدن این قول رو، که ایشون گفتن که خیام بزرگترین حکیم ایرانیه و اینکه یک آیت الله العظما و بزرگمردی اسفارگو و اسرارگو مثل ایشون در پایه ایشون این حرفو بزنه خیلی معنی داره. یعنی یک حرفشون به هزار حرفی که من بزنم میارزه و خب جایگاه تازهی به خیام میده. خب میدین که خیام فقط شاعر نیست، اگر شما بیشتر به شعر میشناسیمش، ولی آثار هم علمی داره، ریاضی داره، هم آثار نجومی داره، گاه شماری و اصلاح گاه شماری، ترمیم شمسی، ترمیمی که در عهد به یمانم ملک شاه اصلاح شد، اوایل سده پنجم بود، در اونجا نقش مهمی ایفا کرده و بعضی از مشکلات و مبهمات ریاضیات رو حل کرده و رسالت فل وجود فل کون، رسالی بر مشرب مشرعی ابن سینایی داره. و اون چه اما جهانگیر هست رباعیاتشه که اگر مثل فیتجرالد ترجمه بکنن جواب میده. منظورم این هست که فیتجرالد روح رباعیات رو ترجمه کرده، نه لزوماً الفاظ رو یا همه الفاظ رو، به همین جهت موفق شده.
هزاره ادب پارسی.
محققان نوشتن خیام تنگ خلق بوده، در تعلیم و تربیت شاگردان بخل می‌ورزیده و خوددار و کم حرف بوده. با این همه در تحقیقات خود مردی بسیار جدی بوده و اینکه در جایی شکوه می‌کند حق با باطل آمیخته شده و علم اسباب دنیا طلبی و مردم فریبی گشته، به خاطر تعهدی است که برای خود قائل بوده.
آنچه شنیدید برنامه شماره 234 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به دیدگاه‌ها و ماجراهای گوناگون درباره خیام. امید که مورد پسندتون واقع شده باشه. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ای ساقی مستانه رو، مستانه رو، آن یار را آواز ده، گر او نمی
بله دوستان، رسیدیم به ساعت 23:15 از تهران. رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم. نامه های پیامبر تقدیم تو میشه حضورتون. نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 15 دقیقه آماده پخش. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فروه ابن عمرو جوزانی، نامه بسیار مهمی از مجموعه نامنگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و در باره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
رسول الله چی کار دارن میکنن؟ حجار میبرن ها؟ ببینش من یا رسول الله خیلی کار میکنید، خواهش میکنم برید بنشینید، ما که هستیم. ببین بازم دارن میارم.
میفرماین کار عبادت،
ولی 53 سالشونه.
شما چند سال دارید؟
یکی دیگر از نامه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نامه به فروه ابن عمرو جوزامی است که به سبب در برداشتن برخی معارف دینی و دستورالعمل اخلاقی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و در خور توجه است و شایسته است مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. فروه فرزند عمرو، فردی مسیحی و پیرو آیین دین عیسی علیه السلام و از خاندان بنی نفاسه از قبیله جوزام بود و به همین سبب به او جوزامی گفته می شود. او از سوی قیصر روم به فرمانداری شهر ماهان گماشته شد. شهر ماهان در آن زمان از سرحدات شام بوده و اکنون از شهرهای جنوبی کشور اردن است. با پیدایش و گسترش آوازه دین اسلام به کاوش درباره آن پرداخت و بنابر نشانه هایی که انجیل از آن خبر داده بود به درستی و حقانیت آن پی برد و در سال 9 هجری به اسلام گروید.
فروه جوزامی نامه مبنی بر اعلام اسلام آوردنش برای پیامبر اعظم نگاشت و آن را به مسعود ابن سعد جوزامی داد تا همراه چند هدیه ارزنده به محضر پیامبر برساند. متن نامه فروه جوزامی به این صورت است:
بسم الله الرحمن الرحیم. به محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من اسلام را پذیرفته و به درستی آن گواهی می دهم. گواهی می دهم که خدایی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و حقا که او همانیست که عیسی ابن مریم به آمدنش مژده داده است و درود بر تو.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه پس از آگاهی از متن نامه فروه، نامه‌ای برای او نگاشته و به فرستاده فروه یعنی مسعود ابن سعد جوزامی دادند تا به او برساند. متن نامه به این صورت است:
از محمد رسول خدا به فروه فرزند عمرو، فرستاده‌ات پیش ما آمد و پیام تو را به ما رساند و از گذشته شما خبر داد و اسلام پذیرفتنت را گزارش داد و خبر خوشی داد که خداوند تو را به هدایت خیش راهنمایی فرموده است. تو هدایت شده ای. اگر نیکوکار و فرمان بردار خدا و رسولش باشی و نماز را برپای داری و زکات بپردازی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
یکی از نامه هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاشتن نامه ایست که در جواب نامه فردی به نام فروت ابن عمرو جزامی نوشتن. فروت ابن عمرو جزامی رئیس منطقه موان در جنوب اردن بوده که یک منطقه بسیار وسیع بوده و جمعیت زیادی داشته ولیکن تحت سیطره روم شرقی بوده و ایشون از طرف هرقل قیصر روم در آنجا منصوب بوده است. فروت ابن عمرو در مورد پیامبر و در مورد دین پیامبر تحقیق میکنه و در میابد که پیامبر همان چیزهایی را میگوید که پیامبران گذشته گفتند، رضا به پیامبر ایمان میاره و نامه ای رو مینویسد خدمت پیامبر و ایمان خودش رو اعلام میکنه و یک عبای زربفت، چند عدد پیراهن و یک اسب سفید رو هم به عنوان هدیه توسط فردی به نام مسعود ابن سعد که از ملازمان او بوده خدمت پیغمبر میفرسته. مسعود ابن سعد میاد خدمت پیامبر و هدایا رو تقدیم میکنه و نامه امر رو هم خدمت پیغمبر میده. پیامبر هدایا رو تماما به صاحبش میبخشه و بر میگرداند. به بلال حبشی هم امر میکنه که از فرستاده معان آقای مسعود ابن سعد در این چند روز پذیرایی کنند. دو سه روزی از ایشون پذیرایی میکنند تا پیامبر نامه ای را مینویسد به فروت ابن عمرو. در این نامه پیامبر اینگونه می نویسد: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الی فروت ابن عمرو، از محمد فرستاده خدا به فروت ابن عمرو. می فرماید که من شنیده ام که تو اسلام آورده ای و به ما ایمان آورده ای، ولی بدان که این هدایت از طرف خداوند است و این خوب دستور خداست در قرآن حتی به پیغمبر که پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. پیغمبر بدان این گونه نیست که تو هر کسی را بخواهی بتوانی هدایت کنی، این خداوند است که انسانها رو به هدایت میرساند، ولکن واسطه هدایت پیغمبر است. پیغمبر این نکته جدی را به آقای فروت ابن عمرو گوشزد کردن که ای فروه، بدان که هدایت از طرف خداوند است، اون کسی که باعث شده از تو هدایت بشوی اون خداست، ولی زمانی هدایت تو کامل می شود که چند کار انجام بدهی. اولا مطیع خدا باشی، مطیع اوامر الهی باشی، و بعد مطیع اوامر پیغمبر خدا باشی و نماز بخوانی و زکات پرداخت کنی. این نامه رو پیامبر به ملازم فروه داد. مسعود برگشت اومد پیش فروه. خب فروه اسلامش رو مخفی می کرد ولیکن کم کم جاسوسانی پیدا شدن اسلام او رو به قیصر روم رساندن که این حاکم تو در معان به پیامبر اسلام ایمان آورده است. او رو دستگیر کردن، به زندان انداختن و هرچه به او رو در فشار قرار دادن که از دین اسلام برگردد و از دین اسلام براءت بجوید، این کار رو نکرد و خطاب به هرقل گفت اگر تو هم بررسی کنی دین این پیامبر رو قطعا به او ایمان می آوری، ولیکن تو خودت از سلطنتت می ترسی. لذا مدتی در زندان مون، حاضر نشد از دین برگرده و به دستور هرقل او رو در فلسطین، در میدان بزرگی در فلسطین با حضور جمعیت زیادی به دار آویختن و بدن او رو بعدن به صلیب کشیدن و او رو به شهادت رسوندن.
نامه پیامبر اکرم به فروه جزامی در عین کوتاهی و اختصار دارای متنی پرمحتوا و در بردارنده معارف بلند و آموزه‌هایی چند است و در اینجا به برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم. یکی از مسائل مهم در نامه مورد بحث، مسئله هدایت الهی است که با جمله ان الله هداک به هدا آغاز می شود. پیامبر با این جمله خطاب به فروه جزامی می فرماید خداوند با هدایتش تو را هدایت نمود، اگر اهل اصلاح باشی و خداوند و رسولش را اطاعت کنی و نماز برپا داشته زکات بپردازی. در این نامه هدایت یافتن فروه به عنوان یک امر مهم تلقی شده است. حال باید دید هدایت الهی به چه معناست و رابطه اصلاحگری، اطاعت از خداوند و رسول او، اقامه نماز و ادای زکات که در نامه آمده اند با بهره‌مندی از هدایت الهی چیست؟
تکامل در موجودات گوناگون جهان، از انسان و دیگر جانداران، حتی موجودات بیجان آفریده که آنها را به سوی رشد و تعالی پیش می‌برد. مانند آن که جنین در شکم مادر رشد و تکامل می‌یابد و یا دانه‌های گیاهان در دل زمین شکافته، جوانه زده رشد و نمو می‌کنند و نیز کرات گوناگون منظومه شمسی در مدار ویژه خود حرکت می‌کنند. اینها همه نمونه‌هایی از هدایت تکوینی هستند. این نوع هدایت ویژه خداوند منان است که با اسباب طبیعی و ماوراء طبیعی آن را صورت می‌دهد. چنان که می‌فرماید خدای ما آن کسی است که همه موجودات را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمال هدایت کرده است. و یا می‌فرماید آن خدایی که همه عالم را خلق کرده و به حد کمال خود رسانیده است. آن خدایی که هر چیز را قدر و اندازه‌ای داد و به راه کمال هدایتش نمود.
قیصر روم که از اسلام آوردن فرماندار خود آگاه شد، به حارث ابن ابی شمر حاکم قسان دستور داد تا او را دستگیر و وادار به بازگشت به مسیحیت کند. حارث او را دستگیر کرد و به او گفت از آیین خود برگرد تا تو را همچنان به پادشاهی بگماریم. فرفه جزامی گفت از دین محمد دست بر نمی دارم و تو خود می دانی که عیسی علیه السلام مژده ظهورش را داده است، ولی تو از پادشاهی خود می ترسی که آن را از دست بدهی. پایداری او در حفظ دینش سبب شد تا او را به زندان افکنند تا شاید در زندان به خود آمده اسلام را ترک کند. ولی از آنجا که اسلام را آگاهانه پذیرفته بود و ایمان در جان او رسوخ پیدا کرده بود، حاضر نشد آن را در برابر دنیای ناپایدار مبادله کند.
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
دوستان، رسیدیم به ساعت 23:30 دقیقه. از رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم. رادیو کتاب رو بشنوید به مدت 24 دقیقه.